أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در مسئله 23 بعد از این که فرضهای مختلف از دفع مال برای تجارت را مطرح فرموده که عمد در اونها دائر بود بین اینکه مضاربه فاسده باشد یا بضاعت باشد، و همینطور دائر بین این بود که مضاربه فاسده باشد یا قرض صحیح باشد، بعد از بیان این در آخر مسئله فرموده که اگر بنا گذاشته شد بر این که این معامله واقع شده معامله فاسد هست، مضاربه فاسد هست، در فرض فساد مضاربه فی الصور المذکوره در اینجا ربحی اگر از تجارت پیدا شد تمام رب مال مالک هست، ولی عامل استحقاق دارد اویت المثل عملش را مگر در جایی که علم به فساد داشته باشه. پس استحقاق در تمام صوری که اینجا در مسئله ذکر شده فرموده بنابر مضاربه فاسده، استحقاق اجرت برای عامل ثابت هست مگر در جایی که علم به فساد داشته باشه. این فرمایش مرحوم سید. خب اینجا جهاتی از بحث وجود داره، یا به عبارت دیگر شعوق مختلفی این مسئله در این ذیل مسئله داره که باید حساب بشه حکم در این شعوق و فروض مختلف، به خاطر اینکه این مضاربه فاسده در این موارد به حسب این صوری که در عبارت ذکر شده، یه جهتش اینه که گاهی مضاربه فاسده هست ولی در مقابل او بضاعت بوده، اون جایی را که مالک بگوید که خذه قراضاً و ربحه لی، این یک صورت از صور مضاربه فاسده بود. صورت دیگه از مضاربه فاسده جایی بود که بگوید خذه قراضاً و ربحه لک، اینم صورت دوم. این که مرحوم سید فرموده استحقاق و اجرت داره، یعنی چه در اون قسمت اول چه در قسمت دوم دید، در هر دوتا استحقاق و اجرت المثل داره. این یه جهت که باید بحث بشه که آیا این استحقاق و اجرت المثل علا تقدیر فساد مضاربه در همه این صوره یا باید تفصیل بدیم. این یک قسمت از بحث. قسمت دیگه از بحث اینه که مرحوم سید فرموده در مضاربه فاسده استحقاق اگر علم به فساد نداشته باشد، استحقاق اجرت برای عامل ثابته. اطلاق عبارت سید میگیره جایی را که مضاربه فاسد بود به این تجارت با مال، تجارت با مال رب داشته یا رب داشته و در کنار رب برای عامل استحقاق اجرت را حکم فرموده، و همینطور میگیرد جایی را که ربحی در کار نبوده یا اصلا بالاتر خسران بوده، چون حکم را به صورت انحلالی مرحوم سید فرموده که در مضاربه فاسده این احکام هست که رب اگر داشته باشد تماما مال مالکه، و از ناحیه اجرت هم عامل هم استحقاق اجرت را دارد. این استعاجت مقید به وجود رب نیست، بلکه به صورت مطلق از عبارت استفاده میشه. پس مقتضای اطلاق عبارت مرحوم سید اینه که استحقاق اجرت در مضاربه فاسده ثابت هست، چه ربحی در بین باشد چه ربحی در بین نباشد. این جهت دوم از بحث که باید معلوم بشه که یا این فرمایش مرحوم سید تمامه یا اینکه نه، استحقاق اجرت اختصاص دارد به جایی که مضاربه تجارت دارای رب باشه. ولی اگه مضاربه فاسد بود، تجارت هم ربحی نداشت، اینجا استحقاق اجرت در کار نیست. این قسمت دوم که جای بحث داره. قسمت قسمت سوم اینه که حالا اون جایی که قائل به استحقاق اجرت میشیم، آیا در همه موارد در مضاربه فاسده عامل تمام اجرت المثل را مستحق یا اقل الامرین از اجرت المثل و اون سهم تعیین شده در مضاربه فاسده را مستحق؟ این قسمت سوم که جای بحث داره. قسمت چهارم هم اینه که مرحوم سید در عبارت فرمود مع العلم بالفساد استحقاق اجرت نداره. این که ما در مضاربه فاسد قائل به استحقاق اجرت هستیم مال جاییست که علم به فساد نداشته باشد، اما اگه علم به فساد داشته باشد اینجا دیگه استحقاق اجرت در کار نیست. آیا این فرمایش تمامه؟ یعنی ربط دارد استحقاق اجرت به علم به عدم العلم بالفساد یا اینکه نه، علم به فساد و عدم العلم بالفساد نقشی در استحقاق اجرت المثل نداره الا حد سوا است؟ خب اینا جهاتی از بحثه که در این ذیل عبارت مرحوم سید جای تأمل داره. اما قسمت اول که به حسب عبارت مرحوم سید فرموده در مضاربه فاسده فی صور المذکوره استحقاق اجرت برای عامل ثابته، خب اینجا اشکالی که شده عبارت از اینه که در این صوری که در عبارت شما در این مسئله عنوان شده، در جایی که فساد مضاربه به خاطر دوران فساد مضاربه به خاطر این باشه که مالک در مقام انشای عقد مضاربه به عامل بگوید که خذه قرازن و تمام الرب لکه، خب اینجا در این فرد اگر حکم به فساد مضاربه کردید، مضاربه فاسد شد و ربحی به میان آمد، اینجا خب تمام رب مال عامل مال مالک می شود، عامل استحقاق اجرت المثل را در این صورت داره. اما اگر فساد مضاربه در صورتی فرض بشود که مالک به عامل گفته بود که خذه قرازن و ربح لی، یعنی تمام الرب لی، یا اصلا قرازن را هم نگفت، گفت خذه خذه و تجر بهی و ربح لی، این عبارت را گفته باشه، در این قسمت استحقاق اجرت المثل وجهی نداره. چرا؟ به جهت این که ملاک در استحقاق اجرت المثل، اجرت مسما نصیب حصه از رب را که استحقاق ندارد چون مضاربه فاسده شد، ولی نسبت به اجرت المثل منات اخذ اجرت المثل اینه که عملی در خارج انجام بشود از ناحیه عامل به امر مالک یا به اذن مالک و الغای احترام هم نشده باشه، تبرع و مجانیت در کار نباشه. ملاک استحقاق اجرت اینه، در عمل مسلم اجرت داره، نکتهش اینه که در مواردی که امر یا اذن به انجام عمل داده بشه به این تبرعی هم در کار نباشه، الغای احترام به قصد تبرعی هم در کار نباشه، اینجا استحقاق اجرت ثابته. خب بر این اساس ما در این صور مذکوره در عبارت مسئله 23 اون قسمتی که بگوید الربح لک و مضاربه را مضاربه فاسده بدانیم، این منات اونجا وجود داره، چون او امر کرده است به عملی، مضاربه که مضاربه فاسده شد، امر کرده است به خاطر اینکه با مقتضای عقل مثلا تنافی داشت، این امر کرده است یا اذن داده بود مالک در عملی که اون عمل تجارت باشه، عامل این عمل را انجام داده است به اذن مالک و تبرعی هم در کار نبود، چون از مالک به او گفته بود اصلا تمام رب مال تو باشد، نه اینکه تبرعاً و مجاناً انجام بدی. در این قسمت این منات استحقاق اجرت موجوده، روی حساب استحقاق اجرت ثابت میشه، ولی اگر فساد مضاربه در اون صورتی فرض بشود که مالک گفته بود الربح لی، خب اینجا درسته که در مقام انجام تجارت این کار تجارت خرید و فروش از عامل محقق شده، به اذن مالک بوده و ولو مضاربه فاسد بود، ولی اذن در ضمن مضاربه موجود بود، این عمل مستند به امر مالک به اذن مالک بوده، عمل مالیات دار هم بوده، ولی وقتی مالک به او میگوید در این مضاربه تمام ربلی، معناش اینه که تو دیگه به صورت مجانی این عمل رو انجام بده. خود این عبارت نشون دهنده مجانیت مالک، اذنی که در عمل داده بود اذن به عمل مجانی بود، نه عملی که در او مزد در کار باشه، اجرت در کار باشه. بنابراین در این صورت که مضاربه فاسد میشه، در این صورت از فساد مضاربه استحقاق اجرت وجهی نداره. بله ممکنه گفته بشه به این که تعبیر وربح لی که مالک به عامل میگوید اتجر وربح لی، این بعد ظهور در مجانیت نداره، ظهور نداره که اذن در عمل به نحو مجانیت. چرا؟ ممکنه مالک نظرش این باشه که این ربح از این تجارت خصوصیت داره، میخواهد تمام این ربح مال مالک باشه، این معامله خصوصیت داره، یعنی این سود حاصل از این تجارت خصوصیت داره، روی این حساب مالک میگه همه این مال من باشه، ولی خصوصیت در فرضی که خود این شخص این سودی که به دست می آید خصوصیت داشته باشه، این ملافات نداره با این که مالک به عامل اجرت هم میده، ولی میگه از این اجرتت از این مال نباشه، از مال آخر باشه. اگه این ممکنه کسی اینجور بگه که در اینجا اونچه که از ناحیه مالک صادر شده این لفظ بود که اتجر و ربحلی، تو از مسما نصیب نداشته باش، نصیب نداشتن عامل از مسما معنای او مجانیت نیست، چون ممکنه مسما از جهت مواد ماده خصوصیات شخصی جوری باشه که مالک میخواهد تماماً مربوط به او باشه و اجرتش رو از جیب بده، از مال آخر بده. اگه اینجوری فرض بکنیم دیگه مجرد کون و ربلی ظهور در مجانی بودن عمل، لزوم مجانی بودن عمل عامل نداره. ممکنه
بس غالباً موقعی همچین تعابیر به کار میره که تلقیشون اینه که این مضاربه سود هنگفتی داره، طبیعتاً مثلا نصفش اینها خیلی بیشتر از اون حجت مثلیه که صورت میگیره. تو این جور مواقع معمولاً مضاربه نمی کنن. طرف رو مثلا عجیب میخوان که تو برو بر من کار بکن به حجت میدم، اما سود معامله من خودم هست. اگر احساس بکنن، احساس ریسک بکنن که نه ممکنه کم و زیاد بشه، اینجا معمولاً مضاربه میکنن. نه اصلا این که یک نفری میاد همچین کاری میکنه که پول بده و بگه رفلین و طرف مقابلم قبول میکنه،
بله فرمای شما هم در حقیقه باز برمیگرده به این که اینجا حسه از رب خصوصیت داره، منتها خصوصیتش به خاطر خصوصیت شخصیه نیست، به خاطر اینکه اونی که حاصل میشه در مجموع مقداری است که با اون اجرت با اجرت اون مر تفاوت داره. خب این ممکن بله اینم در حقیقت اون همونجوری که میفرمایید مؤید اینه که این عبارت وره حلی ازش مجانیت استفاده نمیشه. این به عنوان یه اشکال به این تفصیل ممکنه وارد بشه، ولی جوابی که از این اشکال داده میشه اینی که ما در مضاربه با این الفاظی برخورد میکنیم که این الفاظ در عرف عام مالکین و معاملین مضاربه استعمال میشه. به لحاظ اغراض نوعیه در باب مضاربات اینطور نیست که خود این ماده این ربح حاصل خودش خصوصیت شخصیش مورد نظر مالک باشه. ممکنه در یه مورد نادری یه حالت اینجوری پیدا بشه که مالک عنایت داشته باشه به این شخص این سود، شخص این سود این تجارت مثلا پولی که فقط از این را پیدا بشه، ولی این از اغراض عام عقلایی حساب نمیشه، اغراض عام حساب نمیشه. به لحاظ اغراض عام عقلایی اگر حساب بکنیم این عبارت بر ولی معناش اینه که تو به نحو مجانی عمل بکن، چون خصوصیت شخصیه او مورد نظر مالک باشه این امر نادریست، برخلاف اونیست که در باب مضاربات در باب تجارات مورد نظر عام عقلاییست. در باب تجارات مالک وقتی مالی را در مسیر تجارت قرار میده غرض عام عقلایی اینه که سود به دست بیاره، مالیتش اضافه بشه، اما این که شخص او چه چیزیست در نهایت میخواد یه پول نقدی گیر او بیاد، خصوصیات اون اصلا متا اینها مورد نظر نیست، برخلاف اصلا نه تنها مورد نظر نیست بلکه نظر بر عدم او هست، نه اینکه او مورد نظر باشه. نسبت به اون قسمت برخلاف اغراض عقلاییست. نسبت به این مواردی که اجرت المثل و اینها هم بله اجرت المثل و اینها هم باشه، فرض اینه که مالک از راه مضاربه پیش رفته. اگر از راه اگر در اینجا بنا بود که اون اجرت المثل اجرت را در نظر داشته باشه نه سهم او از رب، میخواد به خاطر اینکه سهم خودش از رب را جدا برای کل رب را برای خودش قرار بده، برای عامل سهم قرار نده، چون رب در این معامله کثیر هست و این رب کثیر را خود مالک میخواهد، خب در اینجا یا میومد این سهم عامل را کمتر قرار میداد، به جای نصف نصف میومد یک به ده قرار میداد که کمتر باشه، یا این که نه میومد در این موارد با عقد اجاره مشکل را حل میکرد، یعنی او را اجیر بر این کار قرار میداد. این که از راه مضاربه اقدام کرده این معنیش اینه که اینطور نیست که برای دفع برای فرار از اجرت زیادتر این کار را کرده باشه، چون فرار از اجرت زیادتر اگه او داعی بود انگیزه بود برای این عبارت او برای اینکه بگوید ربحلی میتوانست از راه دیگه این کار رو انجام بده، یا با تقلیل سهم او یا با اجرای عقد اجاره. اینکه به جای عقد اجاره یا عقد جعاله اومده از راه مضاربه وارد شده، حالا یا اجاره یا جعاله. حالا فردی اینجا گفته خود و قرازن دیگه، حالا صورت عقد یه فردی اینو بله. حالا ما هم فرض کردیم که این عقد بضاعت رو مقصود نیست دیگه، نه صورت در جایی که اجازه ها نه
یه تجارت بکنه
نه دیگه، حالا این یا این در اون جایی که خود و قرازن که لفظ خود مضاربه رو آورده زاجین بود، نه همینجا دیگه احسن این جا
همینجا گفتید که ممکنه تجر مطلقاً
نه، تفصیل بین دو جا بود، تفصیل این بود که تفصیلی که تو کلام روای خویی اینه که اونجایی که فساد مضاربه فرض بشود در صورتی که رب را تماما للعامل قرار داده باشه، اینجا در فرض فساد مضاربه استحقاق و اجرت درست میشه، ولی اگر فساد مضاربه در فردی مطرح بشه که تمام رب را لنفذیهی قرار داده باشه، از اول مسئله تا اینجا دیگه و اول مسئله تا اینجا جایی بود که بگوید خوز و قرازن، یکیش اینجا بود دیگه، خوز و قرازن بر ربولی، این داخل در همین قسمت اول قسمت دوم از تفصیله. یه عباره دیگه خوز و بر تجربهی، در این خوز و بر تجربهی خود مرحوم سید فرمود یه وقتی در اینجا حکم اصلا ظهور در بضاعت داره، ولی اگر ما گفتیم که نه این الا اذا علم به انه اراد مضاربه، اینجا عبارت مرحوم سید اینجا بود دیگه، اونجایی که فرمود در این عبارت خذه و تجربهی و ربولی علم که اراد مضاربه را، این قسمت مصداق مضاربه فاسد است، اراد مضاربه را دیگه با فرض اینکه اراد مضاربه الان پس باید بحث بکنیم، در جایی که عبارت خذه و قرا خذه و تجربهی و ربولی را گفته به علمه که انه اراد مضاربه را، این صورت را که مرحوم سید جزء صور مضاربه فاسد قرار داده، اشکال اینه که در این صورت این عبارتی که درسته که مضاربه فاسده را مضاربه را قصد کرده است که عملا حکم به فساد این مضاربه شده، ولی در ضمن این مضاربه مالک به عامل گفته است تو سود نگیر، این که سود نگیر اشکال اینه که اشکال این بود که این که سود نگیر این ظهور در مجانی کار کردن داره، کار مجانی داره، نه این که از سود حاصل فقط نگیر، چون سود حاصل که خصوصیت نداره که مالک بگوید سود حاصل مال من باشه، من از جیب خودم اجرت را از مال آخر میده، این که داخل در اغراض عقلایی نیست.
این مضاربه میگه مضاربه اتفاقا طرف کار میکنید سودی هم گیرش میاد،
نه فردی حالا اینجا این رو مرحوم سید مصداق مضاربه فاسده قرار داد یا نه، همینجا رو فرمود استحقاق اجرت هست دیگه، کلام اشکال اینه که اینجا چطور استحقاق اجرت رو درست بکنه،
وقتی که میگه بعد یه موقع میگه به مضارب بودنش توجه میکنیم، برای همین دیگه
فرض اینکه مضارب فاسده هست دیگه، یا اصلا ظاهر عبارت اینه که یا هم کردیم بر مضاربه فاسده،
هم به مضارب بودنش ترجمه میکنه میگه مضارب نداره، وقت بعد میگه این ظهور داره پس این که مجانی کار کرده، خب اگه اینا قصد مضاربه رو کردن تو مضاربه تو گیر دو نفر چیز میاد،
نه دیگه مضاربه رو مضاربه نه مضاربه رو مضاربه، یعنی گفتن که این مضاربه که ما میخواهیم انشاء بکنیم اینجوریه، بلو مضاربه شرعیه، یا اصلا حکم را نمیدانن خیال کردن که اینم مضاربه است، یا حکم را میدانن ولی علی رغم حکم شارع به خاطر بیوالاتی و هم به حکم شارع میگوین که ما اینجوری میخواهیم مضاربه انجام بدیم،
مضاربه میکنم به این صورت که تو مثلا یک
تو اصلا رب نبر، تو رب نبر دیگه،
سود مخصوص میذارن
اینجا
ربش مال خود بانک به افرادی که مخصوص سود مخصوص میده،
همین کلام در همینه،
الان این مضاربه فاسد اما بیدید
نه اگه به
ربش برای بانکه،
نه اجازه را اینجا
هم
اون حرف دیگه این با مورد بحث فرق داره، اونجا شما میگید که در تعیین میشود که تو از رب نصیب نداشته باش ولی سود تو به صورت مخدو به داده میشه، اینجا تبرم مجانی نیست، ولی محل کلام جاییست که فقط این عبارت اومده که تو برو تجارت بکن ولی سود مال تمام سود مال منه، این که گفته تمام سود مال منه معناش اینه تو
برای فی سبیل الله این کار رو انجام بده، تبرع این کار رو انجام
بده. ظهور بنده که قصد فی سبیل الله نکرده، کسی در مضاربه قصد فی سبیل الله نمی‌کنه.
خود این عبارت عامل گفته دیگه، عامل در حقیقت
عامل گفته از این سود این مال من، اما نه اینکه چیزی
نه گفته گفت. نه همین اینکه سود این که خصوصیت نداره، کلام در همین دیگه، سود حاصل خصوصیت نداره. چرا خصوصیت؟ چون خارج از اغراض عام و اغلایی،
اغراض عامش اینه، ممکنه خیلی زیاد باشه، تو
همین دیگه هم این اگه به این قرار، اگه به این قرار پنای به مضاربه آورده، این شما فرموده یه منشأ دیگه ای برای این فرض کردید که هم مجانیت نباشد هم مضاربه باشه. جواب اینه که این نمیتونه منشأ باشه. اگه منشأ این که مضاربه رو انجام بده و در این حال رب را اجرت را از عامل نفع نکرده باشه، اگه این باشه خب اصلا چرا به سراغ مضاربه اینجوری اومده؟ از همون اول به نحو جعاله عمل میکرد، یا با اجرت المثل، یا به نحو اجاره عمل میکرد، یا مضاربه با تقلیل سهم عامل عمل میکرد.
مردم چون نمیشه اگه من پول بدم اون داره باش کار بکنه،
اسمشو میذارم مضاربه. نه دیگه، حالا فرض کردیم که مضارب است، این عنوان رو قصد نکنه، حرف دیگه، خروج از محل بحثه.
عنوان رو هم قصد
کرد، خروج از محل بحث جایی است که عنوان قصد شده باشه.
فرضش اینه که طرف احکام رو نمیدونه، بله. اینطوری گفته،
بله. ولی عنوان رو قصد کرده،
عنوان رو قصد، عنوان مضارب، بخوام عنوان رو قصد کرده دیگه، فی سبیل الله رو قصد نکرده.
چرا میگه مگه اینجوری باشه دیگه؟ اگه غیر از این بود، غیر فی سبیل الله بود، از راه دیگه اقدام میکرد.
بله،
بعد روی حساب دیگه. روی حساب گفتم اون که این مقدار که مشترکه، این مقدار که عیب نداره، روی حساب میگم نه این ممکن معلوم تلازم نداره، نه ممکن
مال من باشه،
نه تلازم نداره، نه ممکنه که عامل، ممکنه مالک اینجور بگه برای اینکه تجربه پیدا بکنی مضاربه انجام میدم، خیال کرد حالا از نظر حکم شرعی این صحیح نیست، ولی خیال کرد که این صحیحه که برای اینکه این تجارت تجربه پیدا کنه، اصلا منت سر او میذاره که او رو به عنوان کارگزار خودش قبول میکنه که بره تجارت بکنه، ولی میگه سودی که به دست میاد تمام سود مال من باشه. این جور نیست که
اینا میفهمید
الان معمولا
در
جایی
که طرفم با
خود، الان ما با این عبارت به صورت با ظهور نوعی این عبارت میخوایم الان کار داریم که این عبارت بگه مضاربه انجام بده ولی رب مال تو نباشه، تمام رب مال من باشه، آیا این عبارت ظهور در مجانیت داره یا نداره؟ اشکال اینه که، یعنی اونی که اشکال کرده اینه که ظهور در مجانیت داره. اگه کسی جواب بخواد بده بگه نه این ظهور در مجانیت نداره، چون مناشه دیگهی برای این کیفیت از مضاربه وجود داره، جواب به یکی از اون دو تقریب مناقشه در اون جواب اینه که این جوری که شما فرض کردید این با اغراض عام اغلایی سازگاری نداره. اونی که با اغراض عام اغلایی در باب مضاربات سازگاری داره اینه که بالاخره به مالیت برسن، مالشون را تکثیر بکنن، اما خصوصیات شخصیه این سودی که از این را پیدا بشه اینا مورد نظر نیست. بله ممکنه بعضی از اشخاص در بعضی از موارد این اغراض را داشته باشن. پس این مال قسمت اول، این در این قسمت اول که استحقاق اجرت المثل فی جمیع صور فساد مضاربه باشد، این اطلاق کلام مرحوم سید مورد این اشکال هست. جهت دوم در بحث اینه که بله آیا بله این استحقاق اجرت المثل، اگه گفتیم استحقاق اجرت المثل هست در تمام صور، حالا از جهت ترتیب این صورت علم به فساد اینها به آخر، یعنی چیز چهارم بود اینها، ولی بالاخره این حالا این مسئلهش مختصر هست و اینها اینو جلو میاندازیم. این که بله استحقاق اجرت المثل به حسب عبارت مرحوم سید اختصاص دارد در این صور به جایی که علم به فساد مضاربه نداشته باشد، ولی اگر علم به فساد داره در این حال اقدام به معامله کرده، مرحوم سید فرموده استحقاق اجرت نیست. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا هم اشکال کردم به مرحوم سید محشین، و شعار این عربه اشکال کردن، گفتن این وجهی نداره، مجرد علم به فساد مانع از استحقاق اجرت نمیشه. چرا؟ چون ما باید منار استحقاق اجرت را نگاه بکنیم ببینیم اینجا هست یا نیست. منار چی بود؟ منار این بود که عملی از عامل صادر بشود به اذن مالک، تبرع و مجانیت هم درش نباشه، الغای احترام هم درش نباشه. خب اینجا در جایی که عالم به فساد نباشد عامل، تبرع در او در کار نیست، قصد مجانیت در کار نیست. در جایی را که عالم به فساد باشد، مجرد علم به فساد مضارب شرعاً و عدم استحقاق اجرت شرع، بله عدم استحقاق نصیب از رب شرعاً، نصیب از رب را در فرض فساد مضاربه مستحق نیست عامل. مجرد این معناش این نیست که عامل الغای احترام کرده باشه نسبت به مال خودش. ممکنه بگوید که نه، درسته که مضاربه فاسده است و بله مضاربه فاسد است، ولی من اقدام به این معامله کردم، برای این اقدام به این کار میکنم برای اینکه یک اجرتی بگیرم، منتها من اونی که تعیین کردی برای من به عنوان اجرت مثلا تمام رب بود، من ولو به حسب نظر شارع بله من مستحق تمام رب نیستم، ولی ما با همدیگه قرار ما این است، توانی من تعاقد من بر اینه که تمام رب رو من مالک بشم، ولو علم به فساد مضاربه دارن، ولی در این حال اقدام به این مضاربه فاسده کردن دیگه. اقدام به این مضاربه فاسده معناش این نیست که عمل من ملغا بشه و احترام عمل، مالیت عمل نادیده گرفته بشه، نه، با حفظ مالیت عمل هم سازگاری داره. اگر در فرض عدم علم به فساد، الغای احترام و مجانیت و تبرع در کار نباشد، مجرد علم به فساد مجانیت درست نمی کنه. منتها حالا در فرض عدم علم فساد کجاها مجانیت هست یا نه، اون که بحث قبلی ها یا بحث های بعدیه، ولی به هر حال این قسمت عدم علم به فساد و علم به فساد اینها تأثیر در مسئله نداره. این مال قسمت پس این در عبارت مرحوم سید فرموده که استحقاق و اجرت در فرض علم به فساد نیست، این محل اشکال واقع شده در کلام ماهش. و اما قسمت سوم از بحث اینه که حالا که استحقاق اجرت داره، آیا بله چه مضاربه، چه تجارت دارای رب باشد، چه تجارت خسران داشته باشه، چه نرب نخسران، در هر سه صورت استحقاق و اجرت داره، یا این که نه استحقاق و اجرت مال بعدی از این صوره. خب در این قسمت مقتضای اطلاق عبارت اینه که در همه این صور حکم به استحقاق و اجرت بشه. در کلام مرحوم آقای خویی هم نسبت به این قسمت اشکال نشده که در فرض فساد و در بله در فرض خسران آیا استحقاق اجرت در کار هست یا استحقاق اجرت در کار نیست، یعنی اشکال نشده به مرحوم سید، کنه قبول کرده فرمایش مرحوم سید را در اینجا، و همینطور در صورتی که ربحی نداشته باشد این را متعرض نشده، فقط اون جایی را که رب داشته باشه این رو متعرض شده که تمام رب را مستحق نیست، تمام اجرت المثل را مستحق نیست، اقل الامرین مستحق، که این بحث بعدیه. منتها این بحث فرمایش مرحوم آقای خویی اینطور نیست، ولی خب عده‌ای از محققین از جمله مرحوم تبریزی در مثل این موارد فرمودن که نه، در اینجا اگر گفتیم که مضاربه فاسده، استحقاق اجرت در مضاربه فاسده هست، در جایی استحقاق اجرت هست که مضاربه این تجارت سودی داشته باشه، و الا اگه سود نداشته باشه اینجا اجرت المثل هم مستحق نیست. دلیل بر این حرف چیه؟ دلیل بر این حرف همون نکته ایست که مرحوم آقای خویی در جهت چهارم از بس اونجا فرموده، در جایی را که تجارت مثلا رب داشته باشه سهم عامل از رب 5 میلیون باشه، ولی اجرت المثل عامل مثلا 6 میلیون باشه. خب اینجا ایشون فرموده که در اینجا مال عامل فقط همون 5 میلیون را که به اندازه نصیبش همون نصیبش هست، اون 5 میلیون را مستحقه، تمام 6 میلیون مستحق نیست. چرا؟ فرموده به جهت این که عامل که وارد این عمل شده، اقدام بر این عمل کرده، نسبت به عملش که دارای مالیت هست، مالیت عمل را به مقدار 5 میلیون حفظ کرده، نسبت به زائد بر 5 میلیون الغای احترام کرده. خب الغای احترام ولو عمل عامل در مجموع اجرت المثل 6 میلیونه، 6 میلیون میارزه، این کار تجاری او 6 میلیون میارزه، ولی چون نسبت به 1 میلیونش الغای احترام کرده، اون 1 میلیون مستحق نیست. بقیه اون مقدار مساوی با نصیبش در مضاربه، در مضاربه نسبت به او الغای احترام نکرده. ملاک استحقاق و اجرت به این صورت تطبیق میشه در اینجا، چون ملاک این بود که عمل دارای مالیت دار، عمل دارای مالیت از شخص صادر بشود به اذن غیر و الغای احترام نشده باشه. این منات در این 6 میلیون به اندازه 5 میلیون منطبقه، در 5 میلیون به اندازه 5 میلیون عمل مالیت دار بدون الغای احترام شده، ولی نسبت به 1 میلیون اضافه عمل با الغای احترام بوده. خب اینجا منات استحقاق وجود نداره. همون نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به عنوان اینکه سبب شده که اقل الامرین را مستحق بشه، از همون نکته گفتن استفاده میشه در جایی که تجارت اصلا ربحی نداشت یا خسارت داشت، اونجا هم استحقاق و اجرت نداشته باشه. چرا؟ چون عامل وقتی تن به این عقد مضاربه‌ای داده، قبول کرده عقد مضاربه‌ای که ممکن هست سود داشته باشه، ممکن است این تجارت سود نداشته باشه، قبول کرده این مضاربه را، معنای قبول کردن اینه که اگر سود نداشت، من نسبت به عمل خودم مالیتش را حفظ نکردم. این در صورتی که سود نداشت تجارت، عمل من مجانی حساب بشه. اگر سود داشت نصف سود را به من بده، ولی اگر سود نداشت این عمل من مجانی حساب بشه.
آیا
تبریزی فهمیدی تصریح کرده بله، من اینو در منهای که فرموده که در جایی رو که مضاربه در تجارت مورد خسران باشه، عامل حق اجرت المثل را نداره. نکتهش همین حرفه، همین فرمایش مرحوم آقای خوییه که ملاک در استحقاق اجرت المثل عمل دارای مالیت بدون استحقاق اجرته، بدون الغای احترامه، بدون تبرر، بدون مجانیته. ولی اگر الغای احترام شده باشه، اونجا دیگه استحقاق اجرت در کار نیست. خب بر این اساس این نکته اگر در بحث در جهت بعدی که اقل الامرین مرحوم آقای خویی فرموده اقل الامر این نکته اونجا تمام بشه، این قسمت از مسئله رو هم درست میکنه. روی این حساب بعض الاعلام در کتاب المضاربه در اون قسمت بعدی، در اون جهت بعدی به مرحوم آقای خویی اشکال میکنن که لازمه حرف شما اینه که حتی در فرض خسارت هم استحقاق اجرت نداشته باشه، ولی اینکه شما ملتزم به این نیستید. اینکه نقل میکنن معناش اینه که این دلیلی که شما به کار گرفتید، این دلیل اختزاش اینه دیگه، چون شما از راه الغای احترام پیش اومدید. اگه الغای احترام تبعیض بردار باشه نسبت به صور مختلف، نسبت به حیثیات مختلف قابل تبعیض باشه، خب این کسی که اقدام کرده است بر مضاربه، قبول کرده است با عامل مضاربه باشه، معناش اینه که من قبول کردم که اگر سود داشت کار من اجرت داشته باشه، اگر سود نداشت کار من بلا اجرت باشه دیگه. خب الغای احترام نسبت به این شده. پس در این قسمت بله در این قسمت سوم، جهت سوم که آیا استحقاق اجرت اختصاص دارد به فرد وجود رب یا در تمام صور استحقاق اجرت ثابته، ولو ظاهر عبارت مرحوم سید استحقاق اجرت در تمام صوره، ولی این اشکال به مرحوم سید وارده که نه، در صورت خسران یا در صورت لا خسران بلرب استحقاق اجرت وجه نداره، منات استحقاق اجرت اینجا وجود نداره، فقط در جایی که رب وجود داشته باشه اینجا استحقاق اجرت.